سلام و سلام و وقت بحث و شروع کنیم. این بار از کار خود استفاده که خلاص بحث خدمت رو هست. خلاص بحث جلسه قرن صفحه یک هست و تا بودی صفحه دو سه چهار پنج شیش بحث مکروس هست. انشاءالله به نام همراه یادگیر من رفیق و محبوشایم با کوکشا نزد من نشست چهلوم هستیم. تحقیم ما داشته ها و کارگرد های او کار کرده او در این جلسه که ادامه جلسه قبل هست خدای سال بیده سه شنبه پنج آبان سال 88 هست. آبان باران عطر بوسه عطر برخواب و تنهای خیسان شاید ما وزید حتر معتر بشیم و خیس و تیلیس بشیم و به حال قبولی ما پیدا کنیم. این جلسه مثل جلسه و یکی از دوستان که ماهای گذشته گرفتار اومد ما خوش آمد میدیم. انشاءالله بچه های جوان زندان رو سرمایهشون نکنن، زندان ما رو کنن. اگر خدای انفرادی که کلوز آب هست و تجربه زندان و تواضع زندان و فرد از زندان بیاد بیرون، زندان زندان در غیر این صورت زندان نه برای خود فرق مفیده نه برای پیرامونش. باری میشه بر خودش و پیرامونی. سالا لخی هم از زندان عموما استفاده مثبتی نشده. همه این کسایی که رفتن عموما رفتن زندان اومدن تصور کردن که دوشت ملتی بر سر جامعه دارن یا قبول خودشون هزینه بر رفتن. اینجا بالاخره ایران ایرانه، زندان و بیرون اتاق در تویست که در 30 سال و اول 30 سال فعالان اجتماعی سیاسی باید که پذیرفته باشن که اتاق دکتر رو گاهی اون بر گاهی اون. الان خب اتفاقی که افتاد توی 3-4 ماه گذاشته در زندان بیشتر به نسل جدید باز شد. انشالله که نسل جدید از زندان که میاد بیرون تجربه شد سخت کنه، سخت فصلی تجربه شد به نیسته تجربه شد تروریزه کنید با دیگران مطرح کنید یک تجربه بشه نه برای درمه و عرض اندام انشاءالله بلکه برای کار بخصد این اتفاق رخ بده. و این نسل پاکی که یک شکل جنبشی برپا کرد انشاءالله بانی به ظاهر تجربیشن که محصول چند ماهیه که از بیرون به دور بوده بتونی که محصول بشه در شرایط کنید و نسل جدید و پاکی فکریش انشالله ما و نسلهای قبل از ما رو هم پاک کنیم و زیاده انشالله فرمان بشه. به روز خوش آمد میگیم و روزی که از قبل هم انگیزه داشت و حتما زندان مشسر مصبت گذاشته و یک بزاعت تجربی رو به بزاعتهای گذاشتش انشالله اضافه کرده باشه. فصل فصل تراوشه انشالله. بحث ما که بحث ایده است، ایده هم به خلق ماست، قلب او هست، بتونیم با ایده های رو پیوند بخوریم. او ایده هاشو اخشام و اخشام باشان کرده بسید ایده ما هستش که چقدر ازش بگیریم. آیه این هستش که به شرایط کنونی و به فصل هم بخوره. خدا خیلی قشنگ دیگه ما بارون را سرریز میکنیم، دیگه با خود مجاری زمین هست که چقدر به قدر نیاز برگیرند. یه وقت هست یکی نهره، یکی جویباره، یکی هم نیل و یعنی بیرو و یا متسس آب باران میگیرو خروشان میشه و به شاهد میگیرو و به سبزی و به زراعت میانجام بیرو. وقتی مثل که دلش کشه مثلا به چند تا قطره رو که مثلا به سلطان بسی رگه ایجاد میشه بعدم خوش میشه. انشاءالله ما بتونیم از این تراوش قربان خودمون رو سرویس کنیم و بیش از نم ازش بهره میگیریم. بحثمون خدای داشتریز هست با این توصیف که اگر ما بخواهیم از وضعیت بحرانی عبور کنیم به وضعیت شبه مطلوب و مطلوب که خیلی آرمانی هم نباشه دستیافتنی باشه، تو هر حوزه دسترسی پیدا کنیم به عبارتی با ترجمان ادبیات امروز صاحب تقاضا میشیم. تو هم تو نقطه عرضه هست. این عرضه و تقاضا عرضه و تقاضا کلاسیکی نیست. یه عرض و تقاضای کلاسیک باشه به چیزی منجر بشه، میشه مثلا دست نامری آدام اسمیت که قرنها الان حدود 200 تبلیغ کردن و تئوریزه کردن که اگر هر تقاضا باشه و ارزان باشه تو نقطه تعادل با هم برخورد میکنن و همه چی به تعادل میسه. این تعادل هیچ وقت پیدا نشد. اون تعادل کلاسیکه، نه خدا کلاسیکه، نه ما کلاسیک هستیم و نه کسی که رابطه انسان و خدا رو توضیح کرده در ابراهیم بود کلاسیکه. از خدای کلاسیک اتفاقی رخ نمیده، از انسان کلاسیک هم خیلی اتفاقی رخ نمیده. انسان کلاسیک انسان شرافتمندی حتما هست، انسانی هست که پیرامونش رو منور میکنه ولی به تغییرهای کیفی احتمال زیاد منجر میشه. ابراهیم کلاسیک نبود. انسانهایی هم که ما میشناسیم مرجع تغییر شدن کلاسیک نیستن و اگر تقاضای غیر کلاسیک با عرضه غیر کلاسیک پیوند بخوره حتما انشاءالله اتفاقی رخ خواهد. این بحث رو داشتیم. اگر ما در هر سطحی در مورد تقاضا باشیم، او داشته ریزه داشته‌هاش رو یک به یک در حد فرد خودمون بررسی کردیم. خدایی که طراح و مهندس بود یک جلسه رو بهش اختصاص داد، خدایی که خالقه جدا از این که اهل طراحی اهل هندسه است به همون مفهومی که دو سه جلسه قبل برشمردیم، هندسه رو مفهوم خوب دیدن عناصر، تشخیص مزیت عناصر، فراخواندن عناصر که مزیت‌هاشون رو شرکت بدن در پروسه ساخت و ساز و تغییر و نهایتاً ترکیب کردن و فراوردن عناصر صاحب مزیت. به این اعتبار خدا مهندس اول، اول و ازل هست، خالق و استراتژ برای هستی استراتژی داشته، برای انسان پایی میدن روز استراتژی داشته و تاریخ رو استراتژیک نگاه میکنه. در دل استراتژی ها اهل مرحله بندیه، هر مرحله زمانی دورانش سر میاد که مقبوم های داخلیش نشوانما کرده باشه و اون مقبوم ها پدیده رو رنگ کنه به مرحله بعد. نهایتا صاحب دید و تحلیل تاریخیه که شش سوره صاحب حکمت و صاحب فلسفه رو به کمک خود دوستان بررسی شد. شش هفت جلسه اعراف و حود و طه و انبیا و مؤمنون و شعرا و جلسه قبل رسیدیم به خدای صاحب ایده که آرام آرام داشته هاش عمیق‌تر میشه و تو شرایط امروز که به ایده و باروری ایده و فراوری ایده احتیاج مبرمی داریم، میتونیم که روز رو با ایده های خدا که فراد تاریخی و فراد دورانی هست پیوند بزنیم. دو تا واژه هست که خیلی کلیدی هست تو قرآن که خدای رحمه، این که رحمت ازش تراوش میشه که خدای صاحب امکان هست و ممکن. رحمت و صاحب امکانی رو اگر با هم ممزوج کنیم از امتزاجشون سرویزی داشته ها در میان امکان ها و فرصت ها. یه مرور مختصری بر جلسه گذاشته بکنیم چون در باب بحث ایده است و میام سر بحث امروز. جلسه گذاشته رو سر بحث خدای صاحب ایده که ایدهش رو تراوش میکنه ما هم میتونیم ازش به قدر نیاز برداشت کنیم. مقدمه شش پیلکان رو به عمقه و بعد از مقدمه یک منظومه دور در دور. اون شش پیلکان رو به عمقه میتونیم مقدم تلقی کنیم و به اصطلاح فلسفی نه منظومه دور در دور تالی. تالی و مقدم تو فلسفه به هم چسبیدن. بعضی انسان‌ها رو که مثلا با هم خیلی نزدیک هستن، حالا یا دوست به اصطلاح در مرحله رفاقت هستن یا زن شوهر ممزوج و مزدوجی هستن یا معلم و شاگردی هستن، در حال کسایی که مکمل و مزدوج همن، وقتی دوتاشون با هم میان خیلی قابل تشخیص نیست که اول اومدگی دوم. اما اون که به هر حال قدم اول میذاره میگن مقدم و بعدی رو میگن تالی. بذاری شش پلکان با این ادبیات مقدمه و نام منظومه متن. حالا با ادبیات ساده تر شش پلکان پیش نیازه و نه منظومه دور در دور که امروز دو سه تا شد مرور خواهم کرد متن بحث خدای صاحب ایده است. شش پلکان آنچنان که هفته گذشته مطرح شد، پلکان اول تشخیص جان هستیه، پلکان دوم توحید در هستی، سوم درک این واقعیت که ایده مادر طراحی و منشأ خلقه، پلکان چهارم ایده مغز، ایده نام، پلکان پنجم اندیشه مرکزی به سامان که جهان امکان رو روشه گرفته و پلکان ششم زایش مستمر از ایده مادر هست. پلکان اول آنچنان که صاحبان شناخت کیفی یعنی عرفان تو ادبیات ما به کسانی اطلاق میشه که صاحب شناختی هستن که حالا یا وزیدت‌گزینن یا به حقیقتی رسیدن که حقیقت رو برای خودشون پسنداز کردن، خیلی در مخیلشون و دردقشون نیست که این حقیقت رو پخش کنن و از رو پاشن. ولی اون چیزی که به اصطلاح از مصنوعی در میاد، از شمس در میاد، از نهجل بلاغه در میاد، اتباقا حضرت علی بود دو سه خطبه و یکی دو تا نامه عرفان رو باز کرده، یعنی شناخت تا حد امکان خالص، شناخت تا حد امکان به خدمت گیرنده و قایه و واقعیات مستقل از ذهن ما در هستی. به این مفهوم از مصنوعی و از نهجل بلاغه که یک روح رو تحقیق میکنن و هر دوشون هستی رو به اصطلاح هستی درمانی که میدونن و خدای در تنیده بایی هستی رو هم وجدان و پرنشاطان میبینن، از اونها در رو بردیم که یکی به اصطلاح نهجل بلاغه خطبه یک فراز هشت خطبه توحید که جان هستی رو حضرت علی در فراز هشتم اگر بخوان با هم ریزش کنیم اویی رو ازش استخراج میکنه که ازلی در تنیده است، نامحدود، یگانه است و بی‌نیازه، هم درون پدیده هاست ولی نه هم سطح پدیده ها و هم در بیرون پدیده هاست، نه منفکر است پدیده ها. پلکان دوم توحید در هستی که اینجا از دفتر دوم مثنوی برای گرفتیم تا حدودی و از فراز نهم خطبه اول که وحدت در توحید رو در حقیقت به ما منتقل میکنه، توحید در هستی وحدت کامل توحید، واحد اندر واحد دیگر و به اصطلاح تسری توحید رو از خطبه میتونید در شعوب توحید، اینطور که از فراز نهم همون خطبه اول در میاد، ایده است، اندیشه ایده واحد، اندیشه واحد، طراحی مهندسی خود بنیان و خلق واحد خود بنیان و شعوب دیگرش هدایت و نظارت و حمایت و اصابت. و در فراز نهم از خطبه دوم حضرت علی میخواست این آموزه رو منتقل کنه که پله دوم یا توحید در هستی ترجمه میشه که انشاء مبتنی بر بیهن مبنای بیدلی و بیپیشینه، یا به عبارت دیگه خلق به انگام به بلان و به تناسب. پلکان سوم رو از مولوی مزامینش رو به آریت گرفتیم که تصریح میشه که ایده مادر زرانی و منشأ خلق از خلق به پایان زیده کم میشه گشت جسه روانه و زمین. پلکان چهارم ایده مغز، ایده نام بود، اگر ایده خودمون رو یا ایده ما انسان ایده انسانهای قبل از ما هم عصر با ما خود با خود ما هنان صاحب ایده هستیم، حالا یکی ایدهش بزرگه یکی مثل ما ایدهش کوچیکه، بعضی ها ایده مثلا حد وسط دارن. ایده های ما انسانهای ملهمه، بالاخره الهام گرفته از یک منبع وارده یا مرکب ترکیبی از الهام و تجربه دیگر انسان هاست یا برگرفته و اقتباسی در حال ناخالصه. ولی اونچه که از ایده او در میاریم ایدهش به اصطلاح کاملا خود بنیاده، از آن او هست، بیشریک، بیسابقه است و مالکیت تام و تمام و مطلقه داره که مطلقه صرفا واژه‌ای است که منحصر به اوست و نه کس یا کسان دیگه به قد و قواره میخوره غیر از قد و قواره او که هستی رو در بر میرفت. پلکان پنجم برای اینکه ببینیم این جهان برگرفته و برخواسته و برقراری از یک اندیشه مرکزی به سامان هست، دفتر دوم از مثنوی رو برگذاریم و در دفتر دوم از مثنوی مولوی این رو میخواست برای ما شیوه کشی بکنه که ایده او اول سازه و آخر خوان. ایده او ایده ایست که اول جهان رو ساخته و آخر جهان رو خوانده و ما بین اون اول آخر باز ایده او تسلی پیدا میکنه، ایده انسان هم وسیله است و نهایتا خلق بی پایان است، مادر خستگی ناپذیر است، زایمان. جلسه پیش اینها رو بررسی شد و بعد از اون شش پلکان اومدیم سر نوع منظومه دور در دور. این بود که از کتاب برمیاد تو نوع مدام ایده وجود داشت که بر اساس او ایده ساخت و سازی صورت گرفت که آفرینش کل خلقت انسان بر مرحله بعد یا مدار بعد، هدایت پس از خلقت یا هدایت در ذات خلقت، راه رفتن، فلسفه خلقت، پروژه آدم، مدار تغییر، اهالی تغییر، خودش یه منظومه تشکیل میده از آیاتی که روی کتاب مونده نوشته است. و مدار بعدی یا مدار تغییر مداری هستش که چرخ فلک خسته ناپذیر اهالی تغییره، مدار موجود برای محل اتراق و منزل کردن دائمی ساکنان برز موجود هست که انشاءالله به حسابی بررسی میکنیم، راه نشانه های اولیه تغییر و پالایش مستمر. میام سر این جلسه. این نه منظومه رو میشه به اصطلاح هم با هم دید هم مستقل از هم، اما به هر حال اون چه که تو کتاب مندرج هست این منظومه نهگانه از کلام به خورد اومده، روش خدا اینه، آفرینش رو توضیح داده در گزارشش، خلقت انسان و هدایت در اون خلقت و مذهب که راه رفتن ما رو جلسه در اونش رو توضیح داده، فلسفه خلقت و پروژه آدم و الاخر از کلام میاد به خود، از عام میاد به خاص، از قوانین عام در اون هستی میاد به قوانین خاص و خاص‌تر میرسه که تو پروسه‌های ریستر و علمی‌تر خودش نشون میده و نهایتاً از کلی به جزئی. یه نظمی توی این نوع منظومه مستتر هست و مندرج در سادتی پرمیان قرار گرفته. این نظم بچه اولش عمومیه، یعنی همه این نوع منظومه نظم خاص خودشون رو دارن، این نظم عامی وجود داره، این نظم عام دور به دور و مدار به مدار با هم مرتبط هست، ارتباط پیدا میکنه و نهایتاً با هم متصل. پس نظم درون این منظومه نهگانه هم عمومی است، شامل همه اجزا میشه، هم مرتبط شامل بند به بند میشه و هم متصله، یعنی نهایتاً نخ تسبیح است که نقطه دانی درشت رو به هم وصل میکنه و گره میزنه. شاکلش هم حالا میشه که در ادامه بحث خواهیم دید، حلقوی با خروجی. این شاکله حلقوی، شاکله حلقوی مثلا ساخت انسان یا ساخت روشن فکرهایی که میخوان موضوعات رو پیچیده کنن نیست، یعنی از شاکله های حلقوی انسان عموماً نمیدیم اختصاصاً، نمیدیم همیشه یه دور باطل روی سیکل معلومی در میاد و آخر سر هم بحث پیشتر پیچ اول مرگ اومد یا اول تخم مرگ اومد و همچون که مولوی میگه عمر در محبوب در حامل گذشت، یعنی ما همه عمرمون چون که میبینیم جامعه روشن فکری ما آرام آرام در 30 سال داره به این نقطه تهنشین رهنمون میشه، عمر یا محبوب اول بود، حامل اول بود، مرگ اول بود، تخم اول بود، میفته توی دور. ولی این شاکل خدا نه، دینامیسم خاص خودش رو داره، تکراری نیست، بیات نیست، تره و تازه است و مثل باران امروز عطر تنیم خیصه مثل باران خورده رو داره. حلقوی هست اون تا سیکل معیوب نداره و این خروجی طبیعی در پایانش به اصطلاح تربیه شده. اگر صفحه سوم رو دوستان بیارن، ایده اول یا اول ایده منظور آفرینش هست. اگر سوره 88 سوره اعلا هست، آیات 2-5 و 4 آیه 2-3-4-5 رو معنا قرار بدیم، 4 نشانه داره، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا فجعله غفاء اهوا. این مدار اول آنچنان که از این توضیح بیرون میاد، دوستان اگر بخوان عمیق‌تر به اصطلاح وارد بحث بشن، پرکوری از قرآن جزء 30 اگر سوره اعلا رو ببینن، با اینکه مثلا یه چیزی مال حدود 40 سال پیشه ولی هنوز شادابی خاص خودش رو داره، میتونن دوستان رو او مراجعه کنن برای عمیق‌تر شدن روی بحث. خدا توضیح میده در آفرینش، این آفرینش مانند که خدا برای ما گزارش میده در کتاب آخر، عام شامل همه پدیده هاست، شامل فقط انسان نیست. خلق این صورت میگیره، البته این کسی است که خلق میکنه، سپس می آرایه، تصویر میکنه، آرایش میده، تزیین میکنه و مرحله و اندازه میگیره و همه عناصر شریک در ساخت و ساز او پدیده رو به اندازه به قدر انتخاب میکنه، ترکیب میکنه و نهایتا هدایت میکنه. این در دایره اول خلق و تصویر و تقدیر و رهنمانی مندرج هست. یعنی بعد از این خلق و سروا و بعد از این قدر فردا یا که تکه تکه شدن خلق و آرامیدن و تقدیر و تقدیر از سوی خدای مقدر خدای اندازه‌گیر به قول مولوی یک ترازو و نهایتا رهنمانی. دو تا آیه بعدش هم زیباست، ولی از این اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. اینم قاعده عام، یعنی خدا خارج میکنه شکوفندگی رو و از این اخرج المرعا سمبل تو ترجمه ها گیاه آمده، ولی این عام بر گیاه، یعنی هر پدیده ای که شرایط و استعداد بروز و ظهور رو داره خدا زمینه بروز و ظهور رو فراهم میکنه، بیرون میدهدش، میشه کفه به شکوفایی میرسه و نهایتا به اصطلاح خندگی و از بین رفتن و جای خودش رو به دیگری در چرخه خلق جدید دادن. هم دایره اول رو که خلق و تصویه و تقدیر و رهنمونی سیدیم بیرتر میرسیم به شکوفگی و بعد از شکوفگی اینطور که از آیه پنجم سوره اعداد میان مشمول آنتروپیک میشه پدیده کهولت و بعد از کهولت هم که به هر حال از چرخه هستی بیرون میره. حالا در مدار بالایی اینطور که ما درک میکنیم از این آیات سوره هر پدیده وارد میشه، وقتی وارد میشه خدا شرایطی رو فراهم میکنه که با فضای هستی انسجام پیدا کنه، یعنی تصفیه و تقدیر مرادف انسجام هست. پدیده وارد میشه، شرایط و فرصت و امکانات انسجام با هستی براش پیدا میشه. انسجام قبلا صحبت شد به مفهوم در تنیدن نسوج هست، تار و پود که با هم در بتنن انسجام به وجود میاد. یه وقت هست انسجام حد اقلی هست، مثل انسجام تور ماهیگیری که از توش خیلی چیزا میتونه رد چه غیر از ماهی های بزرگ. یه وقت هم انسجام مثلا ماهوت یا مثلا فاستونی ماهوت انگلیسی هست که کاملا تار و پودی هست و با هر قیچی هم که به جانش بیفتیم خیلی زمان میبره میشه تارها رو از پودها سوا کرد. انسجامی که تو قرآن هست و پدیده حالا نبات باشه، غیر انسان باشه، انسان باشه، اونطور که حالا امروز این بهش رسیده جامدات هم شامل هم در حقیقت سیکل انسجام هستن. انسجام از نوع ماهوت انگلیسی، از نوع تور ماهیگیری نیست. فرودی صورت میگیره، فرصت به اصطلاح نسوج پروری پدیده فراهم میشه. بعد از اینکه انسجام پیدا میکنه با هستی، هم فضا میشه و جای خودش رو در هستی پیدا میکنه، تقدیر و رهنمونی یا آرام آرام پدیده مجهز میشه. پدیده ای که وارد شده و با هستی انسجام پیدا کرده و خدا در حقیقت مجهزش کرده، میرسه به سرفصل اثر بخشی و از این اخرج المرعا میرسه به سرفصل شکوفگی و اثر بخشی و آرام آرام سیر رکود رو طی کنه و از هستی خارج میشه. این چرخه در حقیقت داینامیکی هست، یعنی نقطه چینی هستش که آرام آرام پدیده بعد از ورود تکامل تا سیر اصطلاح کهولت طبیعی وجود پیدا میکنه و جاش رو به مثل دوی امدادی یا شنای امدادی به نفر بعدی میده که چوب تاریخی دستش هست و بتونه حرکت رو ادامه بده. این سیکل معیوبی نیست، هم یه دینامیسم درونی داره، هم شرایط رو برای مشارکت همه پدیده ها که به هستی میان فراهم میکنه، یعنی هستی صاحب دینامیسمه، هر پدیده هم که میاد دینامیسم خاص خودش رو داره. این دوتا دینامیسم که به هم در حقیقت در تنیده میشن از انسجام این دو تا به اصطلاح پدیده دینامیک شرایط اثر بخشی تحقق پیدا میکنه و هر پدیده میاد که اینجا یه دور کیفی رو طی کنه، جاپا و اثرش رو به اصطلاح بر جای بگذاره و بره. صفحه 4 ادامه آفرینش، اونجا خدای مثال یا قاعده عام مطرح میکنه در اون لوح اول. در دوم با همون نظم خودش که این رو میتونیم تو سوره دوم که یونسه آیه 5 و سوره 31 که لقمانه آیه 29 ازش در تو دریافت خودمون رو داشته باشیم. آیه 5 اوست که خورشید را رخشان و روشنی بخش و ماه را تابان آفرید و برای آن بروج و منازل معین کرد. و سیوری که رو بیستان رو دوانم از در هم در آمدن روز و شب تسخیر خور و منی که دائم در رفت آمدن و روان بودن آنها تا زمان معین صحبت میکنه. این دوتا نشانه رو اگر که بیانیم نمودار دوار و حلقلی به ترتیب جل خور درخشانه، جل قبلا صحبت شد که قرار دادن کیفی، قرار دادن با کیفیت، یعنی یک پدیده در همون جایی که قرار بگیره به اصطلاح خدا قرارش بده. حالا مولوی این رو تصریح میکنه وضع اندر موضعش، یعنی هر پدیده در جایی قرار میگیره که باید قرار بگیره. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش، یعنی پدیده در موضع غیر خودش قرار میگیره. حالا با ادبیات تشکیلاتی در یک 45 صحبت بکنیم، اون موقع میگفتن هر انسانی که با مسئولیتش وحدت داشته باشه هم برای خودش مفیده، هم برای تشکیلات مفیده، هم برای جامعه، یعنی شاخص خداست. یعنی خدا کاملا با مسئولیتش وحدت داره، این کم و کاست، اندازه هاش اندازه های خودشه ولا غیر. انسان هایی هم که با هر حوزه ای، نه از آن حوزه های فکری و ایدئولوژی و سیاسی و تشکیلاتی، نه یه مادر کیفی، یه همسر کیفی، یک مهندس، یک پزشک، میری تو کلشون زندگی روزانه شون رو بررسی میکنی، میری با مسئولیتش وحدت داره. مهندس نمیری دو سه ساعت سر کلاس درس بده بیاد بیرون، میره با صنف خودش در تریده میشه، دغدغه صنفش رو داره، دغدغه شاگردش رو داره، دغدغه انتقال داره، دغدغه آموزش داره. هم پای تخته آرام آرام 40-50 سال با گرد تخته و دغدغه هاش رو سفید میکنه و رو سفید میکنه و میاد بیرون منشأ میشه. لذا این جلب این مفهوم، یعنی وحدت کامل پدیده با جایگاهش، با در حقیقت جایگاه یا مسئولیتش، به این مفهوم آیه عنوان میکنه که جلب کردیم خورشید درخشان رو با همه تابشش، جلب کردیم ماه تابان رو با همه بخشندگی شبانش و برای بروج آسمان ها و این تابشگران که معطوف به ماه خورشی ما منازلی رو قرار دادیم. یعنی همچنان که هر انسانی، هر پدیده‌ای، هر نباتی منزلگاهی به قدر توش و توانش در این هستی داره، برای این پدیده های تابشگر هم اینطور که از آیات برمیان اندازه‌گیری صورت گرفته، برای خودشون و پیرامونشون و مدار حرکتشون و منازل و نهایتا شب و روز که جلوه خور و مه هست در هم میآمیزن. آیه قشنگ شب جایش رو روز میده، روز جایش رو شب میده و اثر بخشی زمانداری دارن و تا مدت معینی روان هستن. پس جعل خورشید و جعل ماه و تقدیر بروج و منازل تابشگران نهایتا در در آمدن روز و شب که جلوه های خورشیده و روان بودنشون تا مدت معینی که بی جهانه هست. حالا حلقه بالا بخواییم باز روی ادبیات دینی مطرحش کنیم، از این دو تا آیه در میاد که در این آفرینش به خدا قاعده شده حلقه قبلی توضیح داده بود زمانی که بود از کتاب در میاریم اونجا تعبیه است، یعنی این کابشگران تعبیه میشن در جای خودشون در حقیقت سامان اولی میگیرن و مستقر میشن. همون انسجام است که تو دوره قبل مطرح شده بود، با جایگاه خودشون به انسجام میرسن، به استقرار میرسن، مثل ماهواره‌ای که تا جو میبرنش در جو تعبیهش میکنن و بهش انسان هم همینه. یعنی این بحث هم یه ایده مرکزی وجود داره که اون ایده مرکزی تراوشش به انسانهایی که دنبال تغییر وزن وجودم هستن میره، همچنان که هر پدیده ای اهل سباحت هست، به قول آقای طالبانی اهل شناوری هست. اول باری که انسان سال 1962 یوری گاگارین رفت اول به فضا، فضا نورد اهل شوروی بود، بعد از مدت این خانم تروشکوا رفت. وقتی این رفتن انسان فهمید که شناوری یعنی چی؟ سبک وزنی، بالندگی در فضا. مشی هستی انسان رو همون تجربه داره. اینجا به همین ترتیب استقرار پا مرشید، یعنی انسجامشون، هم مثل همه ماها که به محیطی وارد میشیم یه مدتی زمان میبره تا فضا رو درک کنیم، مناسبات رو با همون تنظیم کنیم، باهاش به انسجام برسیم. و بعد از اینکه اینا به انسجام میرسن با هستی، صاحب اثر میشن، تابشی و اثر بخشی و جاشون رو به هم میدن، جا به جایی رو و اثر بخشی زماندار و نهایتا این سری ادامه پیدا میکن تا به سرفصلی که مورد نظر اوست برسن. پس توی دور قبلی که صفحه سوم بود، قانون اونجا مطرحه، یعنی قانون ورود و انسجام و تجهیز و اثر بخشی و رکوب و خروج. این قانون با اصطلاح به حوزه تمثیل در آوردن ماه خورشید خدا در حقیقت خیلی کیفی مثال اول رو برای قانون میزنه. اینا میان تعبیری و استقراری و انسجامی و اثر بخشی و جابجایی و تا دوران معینی با الان هم به این رسیده که خورشید امروز خورشید چند صد هزار سال قبل نیست، آرام آرام اون هم سیر آنتروپی که خودش رو طی میکنه، یعنی همه مشمول آنتروپی و کهولت غیر از خود اون. حالا چون خورشید بسیار بسیار دچار انفجارهای درونی هست، کهولتش خیلی زمان برتر از تا کهولت مثلا ما یا نبات یا غیر انسان، ولی که اول اونها هم سیر کهولت ما چون رو تیل میکنن، همه سیر کهولت رو تیل میکنن غیر از اون. این قاعده از توی استقرار ایده منظوم در میاد. اگر بگیم پنجم، بگیم سر خلقت انسان، قبلا توی خدای خالق بحثش رو کرده بودیم، امروز اشاره بکنیم با هم خدای خالق هم خدای تدارم هم بسیم. سوره 3 آل عمران نشانه 6، سوره 16 نشانه های 2 تا 18 رو اگر به آیه از بگیریم، میتونیم به کمک او با سایر آیات که قبلا با هم بررسی کرده بودیم این نمودار رو رسم کنیم. نمودار کماکان حلقوی است، کماکان داینامیکه و به پرتگاه سیاه چاله منجر میشه و به هم چرخ و فلک به اصطلاح چرخنده در اصلی نهایتا راه میبره. انسان نطفه ای هستش و خدای مصدق دست اندر کار میشه، در رحم صورتگری میکنه و نقاشی بسیار باریک در انداز و مینیاتوریسم خاص خدا در اون رحم کوچک تصویر میکنه که صورتگری صورت میگیره و صورتگری پدیده آرام و آرام میشه که جنین و نوزاد و بلوغ و میانگی و پختگی و نهایتا قبولت و مرد. این سری رو در این آیات و آیات مشابه توی آدرسا شده این مورد جمعه تو خلق و ترمایی در رسی کرده این سیکل خدا رقم بزنه. حالا اینجا این سیکل کیفی تر هست، یعنی خدا دوران نطفه و صورت هرگه در اون رحم و تنگ و تاریک رو و جنین رو پیشا برود تلم بگیم کنه، بعد برود نوزاد میاد و بلوغ میشه به اصطلاح گفتگی اول اخرج المرعا اینجوری میده، ما میخوره به انسان میخوره و آرام آرام میانگی پختگی میگن که ایران میگن چهل چهلی ازش استفاده های دیگه میشه برای جلا ازدواج دوم و من ازش استفاده میشه، ولی میانگی شکفتگی دوم که عموما انبیا اینجوری بودن، خود محمد در 40 سالگی بلوغ دوم میشه و نهایتا شکفتگی دوم آخر سر هر کی در هر موضعی میخواد باشه آخر سر خروج. این سیر در مورد ماه خورشید مطرح شد، در مورد انسان با تصویر بیشتری پیشا ورود خدا میشه گفت وقت خیلی کیفی رو برای انسان اختصاص داده. حالا چراییش رو توی به اصطلاح ادامه بحث شما خواهیم دید و دقت حد اکثری، نه اینکه در حوزه های دیگه دقتش حد اکثری نیست، نه یعنی وقت گذاری ریش تو جوز نگری برای انسان از همون نطفه بود شود کرده یک جنون رو که بعد که بیرون میاد رو دو تا برو به اول و قلوب کیفی رو و سیر قبولت و مرگ نهایتا پیش آورد و برود و سیر که تهی میشه. این میشه گفتش که خلقت انسان مصداق دوم یا فاکت دوم که خدا در قانونی که به لوح سوم گفتیم برای آفرینش در میاره، مثال اول رو برای ماه و خورشید میزنه، مثال دوم که مثال جدیتره برای انسان. اگر شیش رو بیاریم ادامه خلقت انسان، سوره 2 بقره آیات 30 تا 38 که قبلا بحثش صورت گرفت. اینجا الان دیگه ما اومدیم توی اون منظومه های لغتانه روی مدار دوم که خلقت انسانه، که حالا این مدار دوم یه ارتباط منطقی با اون مدار اول داره، یعنی منظومه که عنوان شدش که عامه اینجا دیگه آرام آرام مرتبطن میشه آخر سر نکتار بس که اتصالش رو به کمک هم در خواهیم بود. اون هشت پایه که قبلا بحثشو کرده روی پروژه آدم و تفاوت آدم با موجودی مصادر که نیروهای طبیعی و ملائک میدن اونجا بحث مفصل شد، این دفعه از اون بحث استفاده استعاره میکنه برای پیش برده کار خودم. از این هشت پایه اونطور برده اول خلق صورت میگیره، یعنی خلق کیفی تره و نمیدار ارتباط پیدا میکنه به خلق فیزیکال یا خلق به اصطلاح ارگانیستی. این خلق در ادامهش خمیرمایی شکل میگیره یا با ادبیات امروز ژن، خلق و ژن و فطرت و هدایت و دیگه بالاخره خدای پیچی باز میکنه میدان شیطان. شیطان دیدیم اون آیات و آیات مشابه که آیات عبود هست و چند تا سوره اومده تو همه اون 6 سوره که با هم بررسی کردیم اومده. خدا میدان شیطان رو خیلی خوب بازی میده. اگر این میدان تربیه نمیشد همه انسان ها به قول بچه های امروز بچه مؤدب بودن و آروم میامدن به یه هستی و آروم میرفتن و همه خوب بودن، همه هم انسان های خوبی بودن هم همسران خوبی بودن. یکی از دوستان ما میگفتش که همین آیکری های ترکیمی که میبینیم همه پدران فداکار و همسران مهربان هستن، اصلا معلوم نیست این اتفاق ها از ناحیه کیا رخ میده، تنش های درون خونه ها و درگیری ها وجود داره اصلا معلوم نیست. یعنی آخر سر همه چی بالاخره تو ایران عاطفی میشه، همه پدر فداکار و همسر مهربان و مادر گشاده رو هستن. اگر که این میدان رو خدا تربیه نمی‌کرد نه آزمون بود و نه دلیلی بود و نه استکاکی بود و نه مدار تعبیر بنا نبود چیزی تعبیر، همه چی مسئول بود و آره لکه نوار توی دوره یه نوبتی میگرفت و میرفت. این میدان شیطان نهایتا دو نیروی کشکشان که توضیح میده، شیطان میدان میخواد و از خدا میخواد که قدرت ملوک رو فعالیت حد اکثری بهش ببخشه، خدا بهش به میدان ما و فعالیت هر درکسری میبخشه. این فعالیت هر درکسری مثلا مزارش رو کل تاریخ از نمون دو تا برادر اول هایی رو با بودیم تا آمده دوران خودم رو بعد از ما طبیعتا ادامه داره. از درون این کشاکش و کشکشان به استفاده ابلیس و اون طرف هم استفاده خدای تمام هستی که توهی جانش اینجاست، این میدانی که ایتا پیدا میکنه و جهان کاملا با همون وحدت خودش در اختیار اوست. دو تکه نیست جهان، سندیت این رو مفهوم نداره. انسان ها در این به اصطلاح کشکشان که بوتانی رو میکشدشون عمل میکنن، عمل به اصطلاح آزمونشون و نهایتا محصولی بیرون میده. حلقه فوقانیش خلق بدیه، اینجا دیگه بحث خلق هست، خلق کیفی تر، یعنی انسان از اول تحت آموزش قرار میگیره، چون تحت آموزش قرار میگیره اصلا جنش و خمیرمایش با اون موجودات قبلی که ملائک بودن فرق داره. بحثش رو قبلا کردیم، خیلی دیگه نمیتونه گوش کردن کنیم. اونجا بحث خلق و خمیرمایه و بعد دیگه یک شیرابه بسیار بسیار اکسیرگونه وسط میاد که فطرته که تا آخر هم با انسان هست. خبیث‌ترین انسان ها که سیر خباثت خودشون کسب میکنن، سیر خباثت رو به کمک خدا تحصیل نمی کنن، تا اون ته خباثت هم که میرن بالاخره مگر اینکه دیگه مست مست شده باشن همیشه متوجه میشن اون فطرت وجدان و بیدار یا جرسه یه صدایی میدن. اینکه اول اون حلقه روحانی خلق بدیه، خلق بدیه به اعتبار اینکه هم خلقه هم صورتگریه هم مینیاتوریسم درون رحمه هم ژن تزریق کردن، فطرت تزریق کردن، همه اینا میشه خلق بدیه که در فطرت تبدیل به جوهره میشه. جوهره انسان رو به سرفصل انتخاب میرسونه، انسان انتخابگر اهل کنشه، حالا کنشش معلوم است که تو میدان شیطانه یا تو میدان وسیع وسیع بیرون از مدار شیطانه. نهایتا کنشش هر شکل و شمالی و محتوی رو میخواد داشته باشه صاحب اثر اثر بخشی داره و اثر هم باستاب داره. این چرخه هم چرخه ای هستی که ما خودمونم توشیم، ما تو هست چرخه آفرینش هستیم، به قدر خودمون فضایش کار میکنیم، تو چرخه خلقت انسان هم جدیتر هستیم، توی چرخه کیفیتر که چرخه خلق و خمیر و مایم فطرت هست عینیتر حضور داریم و خودمون رو میتونیم منک بزنیم. خب این هم یک در حقیقت شاکله حلقوی است که باز به پرتگاه و خلق و سیاه چاله منجر میشه مثل خود هستی و انسان ها میرن و میان، زمینه بروز و ظهور خمیرمایه و جوهرشون کاملا توی جهان فراهم هست. خدا بی‌خسارت و بدون انحصار طلبی زمینه کامل فراهم کرده برای مانور دادن همه از شیطان گرفته تا انسان هایی که در دره تغییر و عبور از وضع موجوده وضع مسئول دارن. دو تا آیه هست که قبلا هم صحبت شده بود اینجا معنی جدی داری میدن. یکی سوره 51 زاریات هست آیات 20 و 21، یکی هم سوره 41 فصلت هست آیه 54. این دعوت خدا به مشاهده و تعمیق هم باز حلقوی است و شاخصی دیگر که تو در تو و دور در دور از خودمون و هستی هست برای رسیدن به یک حقیقت محض. سوره 51 آیات 20 تا 21 تصویر میکنه و در زمین نشانه هایی است برای دیگر رسیدگان و نیز در درون شما. آیا به دیده وسیله دو دقت نمیدید؟ فصلت 54 ما نشانه ها و پدیدارهای خود را در کرانه ها، کرانه های هستی آفاق و نیز در وجود هاشان انفوس به رؤیت آنان رسانی تا برای آنان به روشنی بیان شود که خدا حق محض است. این دو تا آیه هم اگر بریم روی نمودار حلقوی، خدا تصمیم میکنه که یک نظری به بیرون داشته باشیم، نظری به جهان داشته باشیم، به هستی داشته باشیم. نشانه هایی است، در اون نشانه ها همین شروع با دیگه مسلح برکن کنیم، تجزیه و تحلیلش کنیم، وارد در حقیقت مرحله کیفی‌تری از مشاهده ساده و اصولی بریم. حالا اینا که پیرامون شما هست، روی زمین و روی فضاست، اما لایه عمیق‌تر درون خودتون، به درون خودتونم و انفسم نظر بیفکنی و تعمق کنی. از تعمق در مدار پیرامونی و تعمق در درون خودتون به یک حقیقت محضی رهنمون تبدیل شد. لذا روش پژوهشی هم که خدا توصیه میکنه اینم مهمه. هم روش پژوهش خدا مثل همه منظومه هایی که اصطلاح پودر تو شکل داده منظومه‌ایه و با اصطلاح سیکل حلقوی، نظر به بیرون تعمق، نظر به درون تعمق، سرجمع تعمق نظر به بیرون و نظر به درون رهنمون میکنه به انسان و به حقیقته. و حقیقت هم تو ترجمه ها مثلا خدا آمده، ولی به اصطلاح خیلی خیلی فراتر از کلمه خداست این حقیقته. حقیقتی یعنی این که خدا هم هست، هستی هدفدار جدیه، دعوست آفریده نشده. شما ها اومدید که این هستی نقشی و سهمی داره احده بگیم، همچنان که خورشید کبیر 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 که دو هر مخیله ای هم یه چوپان هم یه مهندس شب که میخوابن و صبح که با میشن عظیمترین پدیده رو در ذهن خودشون خورشیده میبینن. خدا میگه این عظیمترین پدیده در ذهن شما مشمول کهولت تصویر میکنه چند جا تا زمان معینی اثر بخشی داره. او زمان معینی که قرار برسه او خورشیدن با همه عظمتش، با همه گرمانیشش و ستیقش و طلایش و امید بخشیش و نورش برها موقت خواهد. این که این حقیقت محض آرام آرام ترجمه میشه از هستی بزرگ به خود ما که خورشید هم با همه عظمت و رخشانیش و دامن کشکشان و تلاییش و ما هم با همه خرابانیش و نازش و تنیازش برها اینا موقت هم به طریق اولا شما موقت خواهی بود. اما این موقت بودن به منزله این نیست که اثر بخشی در این جهان ندارید. بحث رو به اصطلاح اینجا پنجاه دقیقه شد، پنجاه و پنج دقیقه شد. دوستانم فعلا تذکر داده بودن اگر مثلا درس ها شصت دقیقه بشه بهتره تا اینکه بره به سمت مفتاد مفتاد کنیم. ما سعی میکنیم آزمون زمانی پیش ببریم انشاءالله بحث رو در بورس جلسه آینده جمع میکنیم. نیمه دوم جلسه دو تا از بچه ها بحث دارن، یکیشون دوست جوانی هستش که مضامین سوره مؤمنون رو آورده در خدمت ایده تغییر و ربطش داره به ایده حضرات چهار پنج ماه اخیر. دوست دیگه هم که رو هفته سه هفته قبل بحث کار شده رو تا آورد روزی بحث روی ایده میره انشاءالله مشارکت کنیم. جان در همین بحث ایده است، همچنان که جان در میانه قرآن در تاها بود در داشته های خدا در ایده است. به قول مولوی اندیشه سامان مرکزی و محوری هست که ما بتونیم انشاءالله از این اندیشه محوری کمک بگیریم و به روز بزنیم. در حال کتاب اومده که ما بتوانیم ایده های درانشو به امروز روز کنیم. خیلی ممنون از سرها شدیم.